بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مرزی، جلسه 309، مورخ 26/2/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. چهارم رو خارج دانست. ما بررسی کنیم آیا قسم سوم و چهارم از اقسام اجیر خاص و مستقل باید طرح بشه یا نه. قسم سوم این بود که عمل رو به عنوان کلی فی الذمه اجیر به غیر اجاره میده، لکن دو تا قید رو مطرح میکنه. این کلیه به ذمه یکی مقید به مباشرت خود اجیر انجام بده و دوم مقید به زمان است. اجیر در روز شنبه این کلیه به ذمه رو انجام بده. آیا این قسم چنانچه جمعی از محققین مثل مرحوم نائینی، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، سید صاحب عروه از کلماتشون استفاده می شود، یک قسم مستقل از اجیر خاص است در قبال قسم اول و قسم دوم یا نه؟ عرض می کنیم به نظر ما این تقسیم بندی سید صاحب عروه و جمعی از محققین صحیح نیست و اثر عملی نداره. و به عبارت اخرى این قسم سوم دو حالت پیدا می کنه، در یک حالت از نظر احکام ملحق به قسم اول و در یک حالت از نظر احکام ملحق به قسم دوم است و ذکر این قسم رو به عنوان قسم مستقل در مقابل قسم اول و قسم دوم ثمره عملی ندارد. لذا دقت حضرت امام که این قسم را از تقسیمات خارج کردن به نظر ما دقت مطلوبی است. قبل از توضیح مطلب مقدمه کوتاهی را اشاره می‌کنیم. مقدمه این است که کلی ما فی الذمه معمولا برای تطبیقش در خارج افراد مختلفی متصور است، افراد فراوانی داره. مثلا یک یخچال با فلان مارک و فلان خصوصیتو در ذمه می فروشه، از این یخچال در خارج 1000 فرد موجوده، هر کدام رو که با یه انتخاب کرد به دست مشتری داد، مشتری باید قبول کنه، چون تطبیق کلی بر فرد به ید باید در جای خودش روشن شد. اما اگر فرض کنید در خارج از این کلیه به ذمه یکی بیشتر نبود، یه مصداق خارجی یخچال و با خصوصیات به زید فروخته، در تمام بازار یکی از این یخچال اونم تو انبار بایه، هیچ فرق دیگه ای نداره، اینجا حق مشتری به همین فرد تعلق میگیره و باید همین فرد رو به مشتری تسلیم کنه. گویا مشتری دست گذاشته از اول و همین فرد جزئی رو خریده، اینجا در حقیقت حق او در همین فرد جزئی منحصر میشه. این مقدمه. بعد از این مقدمه عرض ما این است که قسم سومی که این محققین میگن دو حالت داره. کلی در خیلی فرق داره، کلی در معین باز افراد مختلف داره، کلی در معین هم ممکنه بعدا منحصر در یک فرد بشه، کلی در معین مثل ساعن من صبره است، یعنی در خارج یک خرمن گندم وجود داره، میگه یک من از این گندم رو به شما فروختم، این میشه کلی در معین. خب آفرین، اگه یک سا بیشتر در خارج نبودم این مقدمه ای که ما گفتیم تطبیق میشه. عملا اینجا کلی در معین یه مصداق در خارج پیدا کرده، مثال ما کلی فی الذمه یه مصداق در خارج پیدا کرده. فرق بین کلی فی الذمه و کلی فی المعین هم در بحث بی اسحان من صبرت دیگه خود شما تدریس میکنید اونجا بیان شده است که البته پیچش داره. ما تو فرد مردد هم به نظرم اشاره کردیم، تفاوت بین اینا رو ذکر کردیم، اونجا عملا همون اثر رو پیدا میکنه که کلی به ذمه یه فرد در خارج داشته باشه، یکی میشه در حید. حالا دقت کنید، اینها این قسم سوم دو حالت پیدا میکنه. در یک حالت تمام احکام قسم اول رو پیدا میکنه و در یک حالت تمام اقسام قسم دوم رو پیدا میکنه، لذا قسم مستقلی نیست. اون دو حالت توضیحش این است که کلی فی الذمه رو با قید مباشرت و قید زمان چه به خیر واگذار کرد، این دو قید باعث می شود کلی به ذمه در خارج فرد منحصر پیدا کنه، یک فرد بیشتر نداشته باشه. حالا تارتن این کلی به ذمه جمیع الاعمال زید به امر میگوید جمیع اعمالی رو که قوه اونها در من وجود داره و استعداد و توان دارم به شما اجاره میدهم، مقید به عمل خودم که قید مباشرت است و مقید به روز شنبه. اینجا کلی به ذمه با قید مباشرت و قید زمان یه فرد بیشتر نداره، اعمال روز شنبه. دیگه عمل روز یک شنبه فرد این کلی نیست، چون قید بوده روز شنبه. عمل غیر فرد این کلی نمیشه چون قید مباشرت شده. این کلی یک مصداق بیشتر نداره. اعمال نفس زید در روز شنبه بنابراین اگر زید اجیر سیاست خارجیش رو در روز شنبه به فرد ثالث اجاره بده، سیاست خارجی مصداق جمعی الاعمال که با قید مباشرت و زمان به امر واگذار شده بود، نقاشی خارجی همچنین مصداق منحصر اون اعمال است که به امر واگذار شده. بنابراین حق امر منحصران در این اعمال خارجی در روز شنبه، لذا این اعمال خارجی متعلق حق امر است. این متعلق حق رو به غیر نمیتونه واگذار کنی. لذا دقت کنی همه آثار و احکام قسم اول اینجا جاری میشه. یعنی اگر زید خیاطت مقید به مباشرت خودشو روز شنبه به خالد واگذار کرد، اینجا حق منحصر امر رو به غیر واگذار کرده، عقد فضولی. اگر امر اجازه کرد این عقد درست بود و الا فلا. همه ی احکام قسم اول بود. و تارتن حالت دوم این است که یک عمل رو در اجاره اول با قید مباشرت و قید زمان به عنوان کلی به ذمه به امر را گذار کرد. گفت کلی خیاطت لباس رو مقید به مباشرت و مقید به روز شنبه به امر را گذار کرده. خب اینجا امر خیاطت به قید مباشرت و قید زمان رو مالک شده. این کلیه به ذمه یه فرد بیشتر نداره در خارج، اما خیاطتی که زید اجیر روز شنبه انجام میده این خیاطت رو مالک. بنابراین این قسم سوم در این حالت احکام قسم دوم رو داره. یعنی اگر زید اجیر خیاطت خودش رو در روز شنبه که عمل خارجی به خالد واگذار کرد، ملک غیر رو به خالد واگذار کرده، امر اگر اجازه کن این اجاره دوم درسته، به الا فل همون احکام قسم دوم. و اگر غیر از خیاطت عمل دیگری رو به فرد سوم اجاره داد، نقاشیش رو مثلا، تمام مطالبی که در قسم دوم بیان شد و احکام اونجا، اینجا جاری میشه. مثلا در آخر بحث ما نتیجه گرفتیم عقد دوم درسته، مشکلی نداره، چون اون مالک خیاطت بوده، این نقاشی رو به غیر واگذار کرده، نهایت الزام میکننش به انجام عقد اول. اگه تخلف کرد عقد دوم رو انجام داد، بعد مالک میاد اجرت المثل عقد اول رو از این آقا میگیره. بالاخره همه احکام اینجا جاری. بفرمایید. برای چی باطل باشه؟ آیا عیبی اشکال داره؟ نه، کلی رو آدم اعتبار کنه، کلی رو که یک بار بیشتر نداره در خارج اشکالی داره؟ نه، محضورش چی؟ آدم اعتبار کنه کلی رو که یک مصداق در خارج داره. شما اصلا کلی رو اعتبار کنید، اونقدر قید بهش بزنید، 100 تا قید بهش بزنید، 1000 تا قید بزنید که منحصر بشه در یک فرد، این یک مطابق خارجی داره. مشکلش چیه؟ به چه دلیل اشتباه؟ چی بفته کلی باید موارد؟ کلی اگه یه مطابق در خارج داشت کلی نمیشه؟ نه، کلیست یه مطابق داره در خارج. به قول آقا میگن گاهی اصلا کلی مطابق نداره در خارج، ولی ما اعتبارش میکنیم به شریف الباری. خب این هم امکان داره، حیبی نداره، مشکلی نداره. شریف الباری در خارج محال وجودش محال نیست، محال معذاله شما تصویر کلی میکنید که عیبی نداره، این که مشکلی نداره. که دقت کنید، پس نتیجه این که این قسم سوم که جمعی از محققین او رو قسیم قسم اول و قسم دوم در عشیر خاص قرار داده بودن، با این نگاه روشن شد قسیم اون دو قسم نمی باشن، بلکه با یک نگاه میشه از افراد قسم اول، با یک نگاه میشه از افراد قسم دوم. و حق با حضرت امام که با دقت نظر این قسم رو متعرض نشدن. و ها کذا از این توضیحات روشن می شود که حکمی رو که سید صاحب عروه به طور مطلق در قسم سوم ذکر کرده و برهان درش اقامه کرده صحیح نیست. سید صاحب عروه در ذیل قسم سوم می فرماید اگر کلیه فی الذمه به قید مباشرت و قید زمان به کسی اجاره داده شد، بعد اجیر عمل خارجیش رو به فرد ثالث به اجاره دوم اجاره داد، مستأجر اول حق اجازه اجاره دوم رو نداره. ایشون دلیل میاره زیرا مستأجر اول مالک کلیه به ذمه است، اجیر در اجاره دوم مستاق خارجی را اجاره داده، مستأجر اول که مالک کلیه به ذمه است چه ربطی به مستاق خارجی داره که عقد او رو اجازه کن؟ از توضیحات ما روشن شد اینجا اگر عمل خارجی همسان با کلیه به ذمه باشه، هر دو خیانت باشه، قطعاً این عمل خارجی فرد منحصر کلی، چون فرد منحصر است گویا ملک مستأجر اول به غیر واگذار شده، پس او حق اجازه خواهد داشت. این قسم سوم. بنابراین صاحب جواهر که این قسم رو یک قسم مستقل حساب میکنه، مرحوم ناینی یک قسم مستقل حساب میکنن، مرحوم آقای خویی یک قسم مستقل حساب میکنه، با اون مقدمه و اون نگاه معلوم شد قسم مستقل نیست، حکم مستقل نداره، یا بازگشتش به قسم اول یا قسم دوم. کلی مقید به قید مباشر در مقدمه چی گفتی؟ بسیار خوب. اگه یک فرد داشت آیا در بحث بیع صائم من صبره به مکاسب مراجعه کن، یک بحثی دارن لون حسر کلی در یک فرد وضعیت چگونه؟ اینجا غفلت از اون مبناشون کردن آقای، اونجا ببینید خود مرحوم آقای خویی چی میگه، پیدا کنید بحثش دیگه، من فرصت نکردم تا قشنگ مچ بگیرید در بحث بیع صائم من صبره اگه کلیه در معین یا کلیه به ذمه منحصر شد به یک فرد وضعیت چی میشه، اونجا رو مراجعه کنید آیا حق مستأجر اول منحصر میشه در این فرد یا نه. اگر حق او منحصر شد در این فرد بالاخره یا قسم اول یا قسم دوم، این نکتشی که دیگه مراجعه همونه، همون ما وقعه است، همون ما قصده وقع و ما وقعه هو الذی قصده، کلی فی الذمه با قید مباشرت و قید زمان میشه همین خیاطی خارجی، غیر از همین چیزی یعنی همین یه مستاق بیشتر ندارن. اگر کسی گفت عمل خیاطی رو به عنوان کلی فی الذمه با قید مباشرت با قید زمان به شما واگذار کردم، این قید زمان و قید مباشرت یک خیاطت در خارج بیشتر تحقق پیدا نمی کنه، یعنی اون کلی مستاق داره. حالا هر چی اون چراش اون چراشتی که به ما داریم تصویر میکنیم. شما به عبارت اخرى به عاقدین بگویید آقا اون کار نکنید، برید رو جزئی عقد ببندید. اون بحث دیگر، چرا این کار میکنن بحث دیگره. ولی فرض این اگه همچه کاری شد، اگه همچه فرضی شد چجوری؟ اگه شد همچه فرضی، آقایون میگن یه قسم خاص است، آثار خاص داره، از جمله مستأجر اول نمیتونه عقد دوم اجازه کنه. ما میگیم نه خیر، این کلی منحصر در یک فرد میشه، آثار کلی منحصر در یک فرد و داره قسم خاصی قسم ثالثی نمیشه. خب اجازه بدید قبل از اینکه این آقا ایجاد کند این فرد رو، در حقیقت حق اون فردی که اون آقا مالک، اون کلی که مالک شده، تطبیقش در ضمن یک فرد بیشتر نمیشه. خب اجازه بدید، وقتی دو قید بود عیبی نداره. در اون بحثی که کلی رو به دیگری فروخ یک فرد بیشتر در خارج نداشت چی میگن آقایون؟ هرچی اونجا میگن الکلام درسته کلی رو فروخته، ولی کلی معد تطبیق رو نه، اشکال رو به اصل وارد کنید اونجا جواب میدن. کلی معد تطبیق رو اونجا خود این آقایون جواب میدن، خیلی قشنگ هم جواب میدن. میگن کلی ما فی الذمه رو بدون تطبیق که کسی به کسی نمیفروشه، بلا اگر خیلی راحت میشه بنده 100 تا یخچال به عنوان کلی فی الذمه به شما میفروشم، تطبیقش هم به من ارتباطی نداره. بعدم میگن شما کلی ما فی الذمه رو مالک شدید، تطبیقش هم به من ارتباط نداره. کلی ما فی الذمه ارتکاز وقلایی فروش ما تطبیقه، تطبیقش به عهده این آقا. اگه یک مصداق بیشتر در خارج نداره منحصر میشه حق او در همین مصداق. اینه بس. اما قسم چهارم، کلی فزمه رو به غیر تملیک میکنه، چه یک عمل چه جمیع الاعمال. خوب دقت کنید، به شرط مباشرت و شرط زمان. در این قسم در خلاف نظر حضرت امام، ما معتقدیم این قسم آثار خاصی داره، لذا لازم بود به عنوان یک قسم از مباحث اجیر این قسم چهارم مطرح بشه. توضیح مطلب این است که در عقود مشروط خواندیم که ذات عقد غیر از شرط است، ذات عقد یه ماهیت است و شرط شیء آخری که به او اضافه میشه، مثل قید نیست که قید و مقید ذات ماهیت عقد و تشکیل بده. خب بنابراین فرض کنید زید به عمر عمل خیاست رو به عنوان کلیه به ذمه به عمر اجاره داد، در اختیار رو قرار داد، شرط کرد مشروط به این که خودت انجام بدی. روز شنبه هم انجام بده. اینجا ذات عقد خیاطت هست به عنوان کلی فزلمه. خب حال اگر زید اجیر عمل خارجیش رو روز شنبه به خالق واگذار کرد، خیاطت خودش رو، و فرض کنید پارچه عمر رو روز یک شنبه دوخ یا روز شنبه داد به خیاط دیگه، پارچه مستأجر اول رو دوخ. اینجا زید اجیر با ذات عقد مخالفت نکرده، تخلف نکرده، بدین معنا ذات عقد خیاطت ما به ذمه بود. دو تا شرط داشت، خود زید انجام بده روز شنبه، زید خیاطتی که ذات عقد بود در خارج تطبیق داد، لباس او رو خیاطی کرد. دو تا شرط رو زید انجام نداد، در حقیقت ذات عقد انجام شد ولی تخلف شرط شد. مستأجر اول خیار تخلف شرط خواهد داشت. پس دقت کنید، با این توضیح دو تا نتیجه میگیری. یک، قسم چهارو نمیشه گفت از اقسام اجیر خواستن، این در حقیقت میشه از اقسام اجیر عام. چرا؟ چون اجیر خاص آن بود که قید مباشرت و قید زمان داشت، این قید نیست، دو تا شرطه. پس ذات معقود و علیه کلیه فزلت، و اگر قرار داد بر کلیه فزلت بود اجیر میشه اجیر ها. دو تا شرط داره، اگر این دو شرط یا احدهما محقق نشد، مستأجر اول خیار تخلف شرط. خیلی جایی نه، اگر ببینید اگر جای عرف اهمال داشت و من نمیفهمم قید چیه شرط چیه بحث دیگری، اما در قراردادهای بین المللی الان ببینید بسیاری از شرکت‌ها یه بحثای عمده‌ای، برخی از حقوقدانان غربی کتاب 300-400 صفحه‌ای نوشتن در تفاوت بین ماهیت شرط و قید، یعنی جوریست که الان بالاخره عرفا در خیلی از جا توجه به این مسئله داره، لذا بحثش ضروری است. شما بگید آقا بله گذر خان الان بین قید و شرط تفاوت نمیذاره، اون بحث دیگری است، بالاخره اون بعد باید عمل خارجی که اونا عقد خارجی انجام دادن ببینیم اهمال قید داشتن، اهمال شرط داشتن، قدر مشترکی از این دو میگرفتن، چه جور تصویر خارجی اونا عمل اونا باید روشن بشه. اگرم اجمال داشت اختلاف داشتن حاکم شرط مثلا حکم به مصالحه بکنه بینشون. اما این که بین قید و شرط در خیلی از جا تفاوت است و این تفاوت رو عرفا در خیلی از موارد دقت دارن مسئله درستی. اینم که برخی از اعراب توجه عرفا توجه به این مطلب ندارن، اینم ما قبول داریم، ولی باعث عدم طرح مسئله نمیشه. نتیجه این که نتیجه رو بگیریم بعد گوش میکنیم. نتیجه این که از این چهار قسم اجیر خاص با توضیحاتی که داده شد، قسم اول و دوم قطعا اقسام اجیر خاص است و آثاری در بردار، اسم سوم اجیر خاص است ولی ملحق به قسم اول و دوم است، غیر از اونها چیزی نیست. قسم چهارم باید ذکر بشه ولی نه در اقسام اجیر خاص، بلکه جزء اقسام اجیره ها خواهد بود. با ذکر این مطلب مسئله 27 28 29 تحریر الوسیله با همه دقت های پیرامونیش تمام شد. فردا سه نکته خیلی کوتاه رو که مناسب با این بحثه در عرض 7-8 دقیقه متعرض میشیم، بعد وارد میشیم مسئله 30 تحریر رو مطالعه میکنیم بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا بفرمایید آقای حسین که شهید نشد. اصلا قید دیگه نمیشه تعدد مطلوب باشه، اگه قید باشه دیگه تعدد مطلوبم باشه اینجا چیزی درست نمی کنه، یعنی اثری در احکام بار نمی شود در حقیقت، چون عقد در حقیقت به تجزع به هر دو جزه، یعنی تعدد مطلوبم باشه عقد در حقیقت متجزع به هر دو جزه، انشا نفس انشا نشد به هر دو تعلق گرفته، اثری دیگه بار نمیشه.
چون
اگر چیزی که قسم سوم از اقسام اجیر خاص هست ولی